أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در شک در اصل تکلیف در ادله اصولیون بر براءت تمام شد. بعد علت ولتیه ما در مجموع 6 تا دلیل برای اصولیون ذکر کردیم بر براءت: قرآن و سنت و اجماع و دلیل عقلی و استصحاب و سیره، که در استصحاب و سیره مناقشه کردیم. 4 دلیل رو در اجماع هم همچنین 3 دلیل رو برای براءت برای اصولیون پذیرفتیم که عبارت بود از آیات قرآن کریم، روایات و دلیل عقلی که قاعده قوه پیغام بلا بیان بودش. خب در مقابل اصولیون گفتیم اخباریون قائل به احتیاط شدن. البته گفتیم اخباریون همه جا قائل به احتیاط نشدن، در شبهات تحریمیه اخباریون قائل به احتیاط شدن، و در شبهات وجوبیه و در شبهات موضوعیه همانند اصولیون قائل به چی شدن؟ براءت شدن. پس نزاع ما اصولی ها با اخباری ها فقط در شبهات تحریمیه. خب اخباری ها هی ما وعده میدادیم که بعد این ادله احتیاط تمام هست یا تمام نیست، که چون برخی از ادله براءت طوری بود که احتیاط هم باطل میکرد، ولی برخی از ادله براءت مثل قاعده قبح قابلا بیان میگه اگر بیانی نباشه ما براءت جاری میکنیم. خب بعد ببینیم ادله اخباری ها بر احتیاط بیان هست یا بیان نیست. لذا ما میخوایم ادله اخباری ها برای احتیاط رو بیان بکنیم، این ادله رو رد بکنیم تا بگیم نه، بیانی هم وجود نداره. نسبت به شرب توتون بیان خاص که حرمت باشه که وجود نداره، بیان عام به نام احتیاط کردن و اینا وجود نداره. خب اخباری ها هم تمسک کردن برای مدعای خودشون که احتیاط کردن باشه به قرآن و سنت و دلیل عقلی. از قرآن به 4 دسته از آیات قرآن تمسک کردن اخباری ها. 1، آیات نهی از قول به غیر علم، آیاتی مثل لا تخف و ما لیس لك به علم، که فتوای بدون علم ندین، قول به غیر علم نک. آیات دوم آیات نهی از القای در تهلکه، مثل ولا تلقوا بأیدیکم الى تهلکه. آیات دسته سوم آیات متعددی از قرآن که دلالت بر تقوا میکنه، که باید تقوا رو رعایت بکنیم. خب اینا میگن تقوا چیه؟ تقوا اینه که در شبهه شبهتون مرتکب نشی. و آیاتی که دلالت میکنه بر مجاهدت در راه خدا، جاهدوا فی الله حق جهادهی، مجاهدت در راه خدا اونم حق جهادهی به چیه؟ به این که ما مرتکب شبهات نشیم. پس 4 دسته از آیات قرآن و اخباری ها بهش تمسک میکنن. ما هر یک رو باید بررسی کنیم، تقریبش و اشکالاتش رو بیان بکنیم. خب قسم اول آیاتی که دلالت میکنه بر نهی از قول به غیر علم. خب گفتن متجاوز بیش از 10 آیه قرآن هست که در این باره صحبت کرده که کسی قول به غیر علم، فتوای به غیر علم، از رو ظن و تخمین و گمان کسی صحبت نکنه. و اخباری ها گفتن اگر شما میگین که اصولی ها میگین در شبهه شوربتتون، در شبهه گوشت خرگوش، شما اصولی ها میگین حلاله، خب این قول به هلیت شما چی؟ قول به غیر علمه، چون شما که حکم واقعی رو نمیدونید. شما اصولی ها که قائل به براءت میشین، قائل به هلیت میشین، قائل به اباحه میشین، قول شما اصولی ها مساق قول به غیر علمه. آیه شریفه هم میگه ولا تقف ما لیس لك بهی علمان، چیزی که علم دارین صحبت نکنین. خب این دلیل اصولی ها هست. حالا به عنوان تحقیق بیشتر میشه جمع‌آوری کنیم، خیلی کار راحتی هم هست. تمام آیات قرآنی که در رابطه با نهی از قول به غیر علمه، گفتن متجاوز بیش از 10 آیه قرآن داریم که مضمونش اینه کسی بدون علم صحبت نکنه. حالا این آیات چه مردم بود، شما که یک مروری در مباحثه داشته باشین. بس اخباری ها میگن شما اصولی ها که قائل به براءت میشین، قائل به هلیت میشین، قول به هلیت مثال قول به غیر علم. قرآن هم میگه کسی قول به غیر علم، فتوای به غیر علم ندهه. خب ما از این دلیل اول اخباری ها جواب میدیم. خب جواب چیه؟ میگه ما اصولی ها هم قبول داریم، بله قول به غیر علم تشریع اصلا، کسی بدون علم صحبت بکنه چیزی که در دین نیست رو داخل دین بیاره میشه مساق تشریع. ما اصولی ها این کبرا رو قبول داریم که قول به غیر علم حرامه و مساق تشریعه، ولی ما میگیم قول به براءت در شبهات مساق قول به غیر علم نیست. چرا؟ چون ما اصولی ها که میگیم در شبهه شرب توتون و شبهه گوشت خرگوش میگیم یک حکم واقعی وجود داره که بر ما هم مخفیه، ما هم حکم واقعی شرب توتون رو نمیدونیم. پس ما اصولی ها که قائل به حلیت میشیم، قائل به حلیت چی میشیم؟ ظاهریه میشیم. قائل به حلیت واقعیه نمیشیم که شما بگیم مصداق قول به غیر علم. ما نمیگیم در واقع شرب توتون حلاله، ما نمیگیم در واقع گوشت خرگوش حلاله. پس ما حکم واقعی رو که میگیم در لوح محفوظ هست و ما هم ازش خبر نداریم. ما در ظاهر برای اینکه مکلف رو از تحیر و از شک و از جهل در بیاریم میگیم ادله میاد حکم ظاهری رو بیان میکنه، کل شیء لک حلال رفع مالای علمون. ما در ظاهر قائل به حلیت و اباحه میشیم، اونم دلیل داریم، اونم دلیل نقلی داریم، دلیل عقلی داریم. پس این فتوای ما به براءت و حلیت ظاهریه مصداق قول به غیر علم نیست، مصداق فتوای بدون دلیل و حجت نیست. ما حداقل 4 تا دلیل داریم برای براءت: آیات قرآن، روایات، اجماع، حکم عام. پس هیچ جا کار ما اصولیا مصداق قول به غیر علم نیست. چرا؟ چون ما اول نسبت به حکم واقعی که ساکتیم، ما نمیگیم حکم واقعی در واقع حلاله، ما میگیم حکم ظاهری برای مکلف حلیت و اباحه ظاهریه هست، اونم که برش دلیل داریم، برش دلیل اقامه کردیم. پس هیچ آیات نهی از قول به غیر علم شامل ما اصولی ها نمیشه. پس این دلیل اول اخباری ها که ناتمام هستش. خب علاوه بر این که ما اشکال نقدی به شما اخباری ها میکنیم، اشکال نقدیمون چیه؟ میگیم خود شما اخباری ها مگر در شبهه وجوبیه قائل به براءت نمیشین؟ خود شما اخباری ها در شبهه موضوعیه مگر قائل به براءت نمیشین؟ خب کار شما هم میشه قول به غیر علم. ما در شبهه تحریمیه قائل به براءت میشیم، شما میگیم مصداق قول به غیر علمه. شما خودتون در شبهه وجوبیه و موضوعیه قائل به براءت میشین، اونجا چی جواب میدین؟ هر جوابی شما اونجا بدین ما از شما یاد بگیریم، در شبهه تحریم میدیم. اگر قول به غیر علمه که اونجا هم قول به غیر علم، چون ادله براءت مگه فرق میکنه؟ مگر ادله براءت شبهه تحریمیه با ادله براءت در شبهه موضوعیه و وجوبیه تفاوت میکنه که بگیم مثلا اونجا دلیل داریم اما در شبهه تحریمیه دلیل؟ ما هر چی دلیل داریم برای براءت چی؟ عامه. رفع ما لا یعلمون ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همه ادله براءت عامه، چه شبهه تحریمیه باشه، چه وجوبیه باشه، چه موضوعیه باشه. پس اگر قول به غیر علم، همه جا قول به غیر علمه. اگر قول به غیر علم نیست که ما میگیم، پس هیچ جا قول به غیر علم نیست. پس این جواب دلیل در این رابطه دو تا عبارت یاد داشت کردیم که عبارت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس در دورالفوائد، ایشون چی فرموده؟ گفته ولی جواب عنه واضح، جواب از دلیل اول اخباری ها واضحه. لعنا لا نقول بان الواقعة المشكوكة محكومة بالهلية في نفس الامر حتى يكون قولا بغير علم. ما اصولی ها نمیگیم واقعه مشکوک مثل شرب توتون محکوم به هلیت واقعیه در نفس الامر، این حکم واقعیش هلیته، تا اینکه شما بگین این قول قول به غیر علمه. بلکه ما چی میگیم؟ بل نقول بان اتیان محتمل الحرمه بعد الفحث عن الدلیل لا یوجب عقابا و کذا ترک محتمل الوجوب. ما اصولیا قائلیم اگر کسی محتمل الحرمه مثل شربت تون رو بیاره، اونم بعد از این که دلیل اجتهادی فحث کرده، شارع عقابش نمیکنه. همچنین اگر محتمل الوجوب مثل دعا عند رؤیت الهلال نیاره، شارع عقابش نمیکنه. ما در مرحله ظاهر حکم به عدم عقاب میکنیم و این قول قول به غیر به علم نیست، بلکه کفایت میکند برای دلیل برای این قول اینکه حکم عقله، حکم عقل قطعی به قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس فتوای ما اصولی ها قول به غیر علم نیست. مرحوم امام خمینی هم در تهذیب الاصول ایشون هم یک عبارتی دارن خوبه، ایشون میگن ان المراد من العلم والیقین فی الکتاب و السنه الا ما شذه و الحجه. این عبارت ازشون داشته باشیم. پس ایشون میگه تو کتاب و سنت هر جا میگن علم، مراد حجته، چون علم وجدانی که تو خیلی از مسائل اصلا به دست نمیان. پس تو کتاب و سنت هر جا میگن علم حاصل کنین ولا تخف ما لیس لک به علم، یعنی بدون حجت بدون دلیل حرف نزنین. پس مراد از علم در آیات و روایات چیه؟ حجت و دلیل، نه علم وجدانی. و همچنین منظور از آیات هو حرمت، پس منظور از آیات چیه؟ حرمت فتوای بلا حجت و دلیل. یعنی آقا بدون حجت و دلیل از کتاب و سنت و عقل کسی حرف نگذنه. و ما اصولی که قائل به براعت هستیم برعکس چی؟ قول به براعت و قائل شدیم بخاطر دلالت قرآن و سنت و اجماع و عقل. پس ما فتوای بدون حجت و دلیل ندادیم. پس دلیل اول اخباری ها که ناتمامه، چون اصلا مصداق نداره، چون کار ما اصولی ها قول به غیر علم فتوای بدون حجت و دلیل نیستش. خب دلیل دوم اخباری ها میگن آیات که در قرآن هست که میگه کسی خودشو در تهلکه در معرض هلاکت قرار نده، که مرادشون آیه شریفه لا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، کسی خودشو در معرض هلاکت قرار نده. خب اینو بعد چجوری معنا بکنن که شامل محل بحث بشه؟ بگیم مراد از هلاکت اعم از هلاکت دنیوی و هلاکت اخرویه. کسی خودشو در معرض هلاکت قرار نده، چون خیلی از علما و فقها میگن آیه چیو میخواد بیان بکنه؟ لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، حرمت خودکشی میگن میخواد بیان بکنه. پس خیلی از فقها میگن لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه چیه؟ حرمت خودکشیه. پس هلاکت رو چی گرفتن؟ کشتن گرفتن. یعنی کسی خودشو در معرض هلاکت و کشتن قرار نده. لذا ما خودمون در فقه پزشکی بسیار به این آیه شریفه استدلال کردیم. برای چی؟ لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، که پیوند اعضای رئیسه بدن حرامه، کسی حق نداره نمیدونم اعضای رئیسه بدنش و قلب و کبد و اینا رو پیوند بدنه به دیگران. چرا؟ چون مصداق الغای در تهلکه. نمیدونم اردم بودو شما تو بحث مرگ مغزی، تو بحث اردم بودو شما که سقط جنین، اینا خیلی به این آیه استدلال شده که انسان نباید کاری انجام بده که خودشو در معرض ضرر و هلاکت قرار بده. لذا خیلی از عملای جراحی، عملای زیبایی گفتیم چی اشکال داره؟ چون مصداق الغای در تهلکه. یا عقیم سازی، بستن لوله ها، اونجا تو بحث پیشگیری از بارداری قائل شدیم که اینا حرامه. چرا؟ چون اگه خودش عقیم بکنه مصداق هلاکته. پس ما اونجا هلاکت به معنی چی گرفتیم؟ هلاکت دنیوی گرفتیم که مراد ضرر دنیوی به بدن باشه، کشتن باشه، برداشتن اعضا باشه. پس اگه اونطوری معنا بکنیم که این آیه رفتی به محل بحث، این آیه به شعبه توتون چه رفتی داره؟ چون ما در شعبه توتون دنبال چی هستیم که عقاب هست یا عقاب نیست. ضرر دنیوی، آره، که جانی باشه، نقص عضو باشه، به مرگ باشه. اینایی که به این آیه استدلال کردن بعد هلاکت در آیه رو چی بگیرن؟ عام از هلاکت دنیوی و هلاکت اخروی بگیرن. که هلاکت اخروی یعنی چی؟ یعنی عقاب. یعنی خودتون در معرض هلاکت قرار ندین، یعنی چی؟ یعنی عام از هلاکت های دنیوی و اخروی، یعنی خودتون در معرض عقاب قرار ندین. بعد اخباری چی میگه؟ میگه اگر در شوربتتون مرتکب عمل بشی، در شبهه گوشت خرگوش مرتکب شبهه بشی، خودتو در معرض چی قرار دادی؟ هلاکت و عقاب قرار دادی. آیه میگه لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، خودتون در معرض عقاب و تهلکه قرار ندین. پس استدلال به این آیه زمانی تمامه که ما هلاکت عام از هلاکت دنیوی و اخروی بگیریم، و الا اگر بگیم آیه میخواد حرمت خودکشی و اینا رو بیان بکنه، اصلا ربطی به محل بحث نداره. تازه اگر هلاکت رو عام از دنیوی و اخروی بگیریم، گفتن این آیه سه تا احتمال درش وجود داره. بنابر یک احتمالش تازه به درد اخباری میخوره، بنابر دو احتمالش باید به درد اخباری. پس اشکال اول چی شد؟ این آیه اصلا هلاکت دنیویو میگه، هلاکت اخرویو نمیگه. اشکال دوم، برفردم که آیه احمد هلاکت دنیوی و اخروی رو بگه، در مفاد آیه شریفه سه احتمال وجود داره. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. چرا؟ چون این آیه شریفه وسط دو تا فقره دیگه اومده. آیه شریفه اینه آیه کاملش، و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق بکنید، و لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، خودتونم به هلاکت نندازید، و احسنوا احسان بکنید، ان الله یحب المحسنین. بس کل آیه شریفه این، این و لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، این فقره وسط چی میخواد بگه؟ سه احتمال وجود داره. برخی از علما و مفسرین گفتن چی؟ گفتن این لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه توضیح عبارت اوله، تتمه عبارت اوله. یعنی چی؟ یعنی در ابتدای آیه گفته در راه خدا انفاق بکنید، تو عبارت دومی داره حد و مرد انفاق رو مشخص میکنه تا چقدر انفاق بکنی؟ همه رو نه در راه خدا که خود دیگه هیچی مفلت فی امان الله بشه، هیچی نداشته باشی، انفاق بکنی ولی برای تلقو بعیدی کن علت تعلقی خودتون هم در معرض هلاکت قرار ندید. پس گفته این آیه دوم توضیح آیه قبلیه، اصلا در رابطه با انفاقه، میگه به قدر انفاق نکنید که خودتون بیچید و نادار بشین بر گدایی بکنید. پس داره حد و مرز انفاق رو مشخص میکنه، یعنی انفاق چی واجبه در شرع، انفاق به حد اعتدال مشروعه، انفاق فراتر از اعتدال که انسان همه داراییشو بده مشروع نیست. پس اگر اینطوری معنا بکنیم که اصلا این دیگه رفته به محل بحث و عقاب و اخروی و لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه، خودتون رو در عقاب نندازیم، به اونا اصلا ربطی نداره. تهلکه مراد چیه؟ مراد دخششه، زیاد میشه. پس اگر اینو توضیح فقره اول بدونیم، مراد از تهلکه میشه چی؟ میشه نداری، بخشش زیاد که انسان رو چیکار بکنه؟ نادار بکنه. گفتن این آیه شبیه اون آیه دیگه در قرآن میشه، لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محثورا، انقدر دست و دل بازی نکن که چی بشه؟ فتقعد ملوما محثورا، که زمینگیر بشی و حسرت بخوری و اردم حضور شما که ملامت بشی. انقدر آدم نه بعد دست و دل باز باشه، اون آیه شریفه میگه نه بعد انقدر آدم دستش بسته باشه که هیچی انفاق نکنه، مثل یا انقدر بعد دست و دل باز باشه که فتقعد ملوما محثورا. این آیه همون میخواد بگه و انفقوا فی سبیل الله ولی ولا تلقوا بعیدکم الا تهلکه. پس طبق این احتمال که اصلا رفتی به محل بحث نداره. احتمال دوم در آیه چیه؟ گفتن این لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه مفادش همون مفاد اولیه، نه توضیح اولی، اصلا مفادش همونه، مفادش همونه، منتها یه مطلبی رو شاعر یک بار به زبان اثباتی گفته، یک بار به زبان نفی گفته. پس شاعر نقیده اینو با هم دیگه بیان کرده. پس من میتونم به جایی که بگم نماز بخون میگم ترک نماز حرامه، یک بار مثبت میگم یک بار منفی میگم. آیه هم اینطوری گفته، گفته انفاق در راه خدا بکنید، یه بارم برعکسش رو گفته که اگر انفاق نکنین چی میشه؟ انفاق نکنین سلامت خودتون خانوادتون رو انفاق تأمین میکنه، به این معنا که آثار انفاق چیه؟ که سلامت خانواده و جامعه رو تأمین میکنه. روایاتی که در رابطه با صدقه داریم که بلا رو دور میکنه، بیماری رو دور میکنه، با این روایات چی میشه؟ که اگر کسی انفاق نکنه بعد چی میشه؟ سلامت خود و خانواده و جامعهش به خطر افتاده، بلا میاد، بیماری میاد. پس آیه دو بار گفته انفاق بکنید، یک بار مثبت گفته انفاق بکنید، یک بار به این زبان گفته انفاق بکنید که اگر انفاق نکنید خودتون رو در هلاکت انداختین. چرا؟ چون اگر انفاق نشه بلا میاد، بیماری میاد، مردم در چی میفتن؟ در هلاکت میفتن. اگر اینطوری هم معنا بکنیم که این لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه همان انفاق رو داره به لحاظ آثارش میگه، بازم رفتی به محل بحث نداره. احتمال سوم اینه که نه، ما بگیم این آیه شریفه سه تا حکم جداگانه مطرح کرده که اصلا هیچ کدومش ربطی به هم دیگه نداره. آیه یک بار گفته و انفقوا فی سبیل الله، انفاق بکن، این تمام شد. یه حکم دیگه آیه بیان کرده، لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه، خودتون در معرض هلاکت اهم از دنیوی و اخروی قرار ندین. بعد یک حکم سومی هم آیه گفته و احسنوا، در راه خدا هم احسان بکنین، فان الله یحب که احسان احمد مالی و غیر مالی و همه. آیه سه تا فقره مختلف داره، متعدد داره، هیچ کدوم ربطی به دیگری نداره. بنابر این احتمال اخباری میتونه بیاد بگه ولا تلقوا بعیدکم الا تهلکه احمد هلاکت دنیوی و اخروی باشه، بعد بیاد به کسی اگر شبهات مرتکب بشه در چی افتاده؟ در هلاکت افتاده. پس خیلی سخت شد دیگه، چون در آیه شریف مفسرین سه احتمال دادن، آیه طبق یکی از احتمالاتش داده به درد اخباری ها میخوره. خب تازه بلا تلقوا بعیدکم الا تهلکه اگر فقره مستقلا بگیریم برای اون پیشفرض داشته باشین دیگه، که هلاکت مراد خودکشی و ضرر دنیوی نیست، هلاکت احمد دنیوی و اخرویه. خب تازه این پس اشکال اول با آیه اینه که آیه سه احتمالیه، هزار جعل احتمال بتر استدلال. حالا برفرض میخوام اشکال دوم بیان کنیم، برفرض که آیه بگیم همون احتمال سوم درسته، یعنی آیه سه تا حکم جدا از هم مستقل گفته، هیچ کدوم هم ربطی به هم دیگه نداره. تازه میگیم این آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة دلالت بر مطلب نداره. این اشکال اصلی ما اصولیا و اخباریا اینه. آیه که میگه خودتون رو در هلاکت نندازین، میگیم این حکم مولوی نیست که بیاد بگه اجتناب از شبهه مولویان واجبه، این حکم ارشادیه. میگه هر جا هلاکت هست خودتون رو در هلاکت، چرا؟ چون پیشفرض گرفته که یک هلاکتی باید باشه، یه عقابی، یه ضرری، یه مفسده‌ای باید باشه. بعد آیه میگه خودتون در معرض اون هلاکت قرار ندین. پس آیه میشه ارشادی، یعنی هر جا هلاکت و عقاب هست مرتکبش نشین. پس آیه دلالت نمیکنه که در شربتتون هلاکت هست یا هلاکت نیست. پس آیه میگه در شربتتون هلاکت، نه شربتتون که اول بحثه. ما تا ده احتمال عقاب هم بدین، قاعده قبه قابل بیان میگه عقابی وجود نداره. پس آیه کجاها رو دلالت میکنه؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، جایی که هلاکت مفروضه، مثل موارد علم اجمالی. علم اجمالی هلاکتی هست چون یکی از دو تا ظرف نجسه، لذا آیه مصداق پیدا میکنه. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة یعنی چی؟ یعنی ظرف اول مرتکب نشو، چون اگر ظرف اول مرتکب بشید خودتو در معرض چی قرار دادی؟ هلاکت قرار دادی، چون یکی از دو تا ظرف نجسه، یکی از دو تا ظرف شرابه. پس آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة مولوی نیست که بیاد بگه از شبهه اجتناب بکنید. چرا مولوی نیست؟ چون آیه میگه قبلش باید هلاکتی باشه که انسان خودشو در معرض هلاکت قرار نده. با خود همین آیه که هلاکت و عقاب تولید نمیشه که. آیه میگه یه عقابی، یه هلاکتی هست، خودتو در معرض او قرار نده. پس آیه میشه ارشادی، ارشاد میکنه که هر جا عقاب هست، هر جا هلاکت هست، خودتو در معرض او قرار نده. پس آیه میشه چی؟ یعنی در مواردی که عقاب هست، در مواردی که ضرر هست، مثل شبهات قبل از فحص یا شبهات مقرون به علم اجمالی، اونجا مرتکب نشو. ولی شبهات بدویه چی؟ شبهات بدویه اصلا احتمال عقاب هم باشه، قاعده قبه قابل هم میگه عقابی نیست. پس هلاکتی نیست که ما خودمون در معرض او قرار بدیم و قرار ندیم. پس چی شد اشکال دوم؟ بر فرض که اصلا آیه بخواد دلالت بکنه بر محل بحث و حکم مستقل باشه و هلاکت عام از دنیوی و اخروی باشه، این آیه ارشادیه، میگه هر جا هلاکتی هست خودتو در معرض او قرار نده. در شبهه بدویه که هلاکتی وجود نداره، احتمالش هم باشه، قاعده قبه قابل بیان میگه وجود نداره. پس این اشکال دوم ما. اینجا عبارت از آقای صدر رو بردیم در بحث، عبارتش خوبه بخونیم. فمثل هذا النهی، شهید صدر فرموده مثل این نهی، یعنی لا تلقو، لا یمکنن یکون مولویان، این نهی نمیتونه مولوی باشه. لأنه نها اما فرض انه حلکتون فی المرتبت سابقه، داره نهی میکنه از حلاکتی که در مرتبه سابقه باشه. لا تلقو بأیدیکم الی التهلکة، یعنی تهلکهی مفروض گرفته، گفته یک حلاکتی هست، حالا گفته خودتون در معرض اون حلاکت قرار ندید. خب کجا هلاکت مفروضه؟ تو شبهه بدویه که هلاکت اول کلامه، اصلا نمیدونیم هلاکت هست یا نیست. تو شبهه مقرونه به علم اجمالیه که یک هلاکتی هست، حالا آیه میگه خودتون در معرض هلاکت قرار ندید، یعنی چی؟ یعنی مشتبهات رو مرتکب نشین. پس آیه فرض گرفته که یک هلاکتی بعد در مرتبه سابقه باشه. فان فرض ان التکلیف کان، که کجا میشه؟ یعنی باید فرض بشه بعد که ان التکلیف کان منجدا فی المرتبه السابقه علی هذا النهی، قبل از این نهی بعد هلاکت یه عقابی باشه، لذا این نهی میشه ارشادی، ارشاده و ما رو بر هدر میداره از دخول نار هلاکه، که آتش هلاکت و عقاب شما رو نگیره. اما این فرضه که انه لا احتمال للعقاب، اگر فرض بکنیم عقابی وجود نداره، چون ما مؤمن داریم، چون قاعده قبه قابلا بیان داریم، مثلا احتمال عقاب نیست، شبهه بدویه، فلا موضوع للنهی عن القاء النفط فی الهلکه، دیگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة معنا نداره، چون هلاکتی وجود نداره. و محال است که تنجید و عقاب و هلاکه از خود این نهیه برداشت بشه، چون اگه هلاکت رو بخوایم از خود این نهی برداشت بکنیم دور به وجود میاد، چون میگیم آیه نهی میکنه از هلاکه، هلاکه که این میاد موقعی که این آیه بیاد، که این آیه هست موقعی که هلاکه باشه، نه قبل از این آیه بعد هلاکه باشه. آیه میگه خودتون در معرض هلاکه قرار ندین. پس این آیه ارشادیه، میشه مال موارد علم اجمالی و شبهات قبل از پس ما دلیل دوم اخباریا که آیات نهی از القاء در تهلکه قبول نکردیم. چی شد خلاصه اشکالمون؟ سه تا اشکال در حقیقت کردیم. یک، هلاکت در آیه هلاکت دنیاویه، کما اینکه فقها برداشت کردن لا تلقوا بعیدکم در تهلکه، یعنی خودکشی حرام، پس مال ضررهای دنیاویه. اشکال دوم، بر فرض که هلاکت عام دنیاوی و اخروی باشه، ولی در آیه شریفه حداقل سه احتمال وجود داره. طبق دو احتمالش لا تلقوا بعیدکم در تهلکه مال انفاقه. مراد از هلاکت هم چیه؟ یعنی دست و دل بازی کردن در انفاق، یعنی انقدر انفاق نکنین که بیچ پول بشین، فقیر بشین. بعد اون دو تا احتمال که اصلا ربطی به ما نداره. بنابر احتمال این که این فقره یک فقره مستقل باشه دلالت میکنه که حالا اینجا با زمینه تحقیق زیاد داره دیگه، مفسری اینجا چی گفتن لا تلقوا بعیدکم در تهلکه رو مرتبط گرفتن با انفاق یا نه اینو فقره مستقله گرفتن، اینجا مفسرین دیگه باید نظر بدن. بر فرض که ما اینو فقره مستقل گرفتیم، تازه باز اشکال ما اصولی ها هستش که لا تلقوا بعیدکم در تهلکه میگه اگه هلاکتی هست خودتون در معرض اون هلاکت قرار ندین، میشه مال شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهه قبل از فهم، ولی شبهه بدبی محل بحث ما رو شامل نمیشه، چون محل بحث ما اصلا نمیدونیم هلاکت هست یا هلاکت نیست. اول کلامه احتمالش هم بدیم، قاعده قبه قابل هم میاد میگه هلاکتی نیست، پس محل بحث شامل نمیشه. پس این سه اشکال شد به دلیل دومشون. خب دلیل سومشون آیات تقوا هست، اینو تقریبا شده که میکنیم، ان شاء الله اشکالاتشو فردا مطرح میکنیم. میگن متجاوز از 150 آیه شریفه قرآن در رابطه با تقوایه، کی عمل بکنه؟ اتقوا الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم، در رابطه با تقوایه که امر به تقوا میکنه. پس این کبرا رو قبول داریم که تقوای الهی بر انسان واجبه. خب تقوا یعنی چی؟ تقوا رو دیگه معنا کردن علمای اخلاق، یعنی کاری روش انجام ندیم، خدا رو اطاعت بکنیم، خوف از خدا داشته باشیم، اجتناب از کارهای بد بکنیم، این میشه تقوا. خب پس آیه میگه تقوا واجبه. خب در جایی هم که احتمال حرمت داده میشه مثل شبهات، شبهه شوربتتون، شبهه گوشت خرگوش، تقوا چی میگه به انسان؟ تقوا میگه مرتکب شبهه نشو. تقوای الهی به اینه که انسان مرتکب شبهات نشه. پس تقوا صدق نمی کنن مگر اینکه مکلف از شبهات چکار بکنه؟ اجتناب بکنه. و 150 آیه قرآن میگه تقوا واجبه. اگر تقوا واجبه مصداقش چیه؟ که ما از همه شبهات اجتناب بکنیم، شوربتتون انجام ندیم، گوشت خرگوش نخوریم تا تقوا صدق بکنه. حالا این باید بحثای خوب قرآنی اینجا داره، انشالله فردا مطرح میکنیم که اصلا تقوا یعنی چی؟ چون تقوا میگن انجام واجبات ترک محرمات. اما مشتبهات چی؟ مشتبهات هم تقوایه یا نه؟ این کمال تقوایه. بعد کم مرتبه کمال تقوا یا واجبه یا نه؟ مرتبه کمال تقوا که ترک مشتبهات باشه، ورع باشه، اون نه واجب نیست، اون مرتبه عالیه تقوایه که رجحان داره. پس از این آیه نمیتونیم برداشت بکنیم که ارتکاب نکردن شبهات جزء تقوایه. تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. باید بعد یه بحث لغوی خوبی اینجا کردن که تقوا در لغت به معنی چیه؟ به معنی سپره دیگه، وقایه میادش دیگه، انسان از یک خطر خودش رو چکار بکنه؟ حفظ بکنه. پس گفتن در مرتبه قبل باید چی باشه؟ باید یه خطری باشه، یه ضرری باشه که انسان خودش رو حفظ بکنه. کجا خطر و ضرر هست؟ در واجبات، ترک واجبات و انجام محرمات، اونجا خطر و ضرر هست، انسان باید خودش رو حفظ بکنه. ولی در شبهه شوربتتون تازه اول بحثه که خطر و ضرر هست یا نیست. پس اصلا گفتن تقوا اینجا صادق، چون چیزی نیست که ما ازش بترسیم که بخوایم خودمون ازو چیکار بکنیم؟ حفظ بکنیم. پس این انشالله پیش مطالعه برای فردا، هم بحث لغوی داره تقوا یعنی چی، هم بحث قرآنی داره. انشالله دلیل سوم بعد فردا مطرح میکنیم. اینا برای مراتب تقوا مختلفه، پس ما نمیتونیم بگیم تقوا همه مراتبش برای انسان چی واجبه. ما هم انجام واجبات و ترک محرمات داشته باشیم تمامه. والحمد لله رب العالمين.